برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ویسل، برنامه از دل میدانهای ورزشی. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیوار است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، با برنامه ویسل رادیو آزادی با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید. در این برنامه در رابطه با ورزش فوتسال برای شما معلومات ارائه خواهیم کرد. اینکه فوتسال چگونه ورزش است و در افغانستان این ورزش چگونه رشد کرد و تاریخچه آن در جهان و افغانستان از چه قرار است.
فوتسال به اندازه فوتبال تاریخچه زیادی نداره، قدامت زیادی نداره. فکر میکنم اولین باره که فوتسال اختراع شد، در واقع فوتسال بازی شد، در سال 1930 بود.
در بخش دوم برنامه مصاحبه داریم با نصیر صداقت، سرپرست تیم‌های ملی فوتسال افغانستان، در رابطه با دستاورد اخیر و راهیابی ملی پوشان فوتسال افغانستان به جام جهانی.
به طور کلی میتونم گفته که برنامه جام جهانی انشالله به طور فشرده و همچنین مفید حتما از طریق سایت فدراسیون فوتبال افغانستان و همچنین کمیته ملی فوتسال به نشر میرسه خدمت تمام مردم عزیز.
در بخش اخیر برنامه در رابطه با اضرار مواد مخدر برای ورزشکاران برای شما معلومات ارائه خواهیم کرد. مصرف مواد مخدر می تواند منجر به وابستگی فیزیکی و روانی شود. اعتیاد به مواد مخدر می تواند تاثیرات نابسامانی بر روی زندگی روزمره فرد داشته باشد و او را از انجام وظایف اساسی و مسئولیت هایش دور نگه دارد.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
تیم ملی فوتسال افغانستان برای نخستین بار در تاریخ ورزش افغانستان به جام جهانی صعود کرد. در این گزارش می خواهیم در رابطه به فوتسال افغانستان در 20 سال اخیر بپردازیم که این ورزش از کجا و از چه مرحله آغاز کرد و به کجا رسید. این که ورزش فوتسال چگونه ورزش است، نعمت الله رحیمی کارشناس فوتبال برای شما بیشتر توضیح می دهد.
در ابتدا می خواهیم در مورد تاریخچه فوتسال یک مقدار برای شما بگویم و اویه که فوتسال به اندازه فوتبال تاریخچه زیادی نداره، قدامت زیادی نداره. فکر می کنم اولین باره که فوتسال اختراع شد، در واقع فوتسال بازی شد، در سال 1930 بود در اروگوئه. جالب است که از امریکای جنوبی این ورزش شکل گرفته و به همون خاطر است که بازیکنان آمریکای جنوبی جدا از اینکه در فوتبال مهارت بسیار خوبی دارن، در فوتسال هم بازیکنان بسیار بزرگی از این منطقه آمدن. مطرح ترین و تکنیکی ترین و بزرگترین فوتسالیست کل تاریخ به نظر ما و همه کارشناسان فوتبال فالکاوی برزیلی هست که فوق العاده یک بازیکن تکنیکی و بزرگی بود در تیم ملی فوتسال برزیل. خب شما میدانید که فوتسال در کشورهای مثل برزیل، مثل ارجنتین، مثل اروگوئه و آمریکای جنوبی بسیار محبوب هست و مهارت بسیار زیادی فوتسالیست‌ها و ورزشکاران این منطقه در فوتسال دنیا دارن. اولین دوره که مسابقات جهانی در فوتسال برگزار شد در سال 1982 بود که در ساو پائولو برزیل مسابقات برگزار شد و از اون بعد کم کم وارد کشورهای دیگر شد و وارد اروپا، افریقا، آسیا و کشورهای گوناگون و حالا فوتسال در جهان شناخته شده است.
تا قبل از سال 2007 میلادی مردم افغانستان متوجه نبودند که رشته به نام فوتسال نیز مسابقات بزرگ بین المللی دارد. فوتسال افغانستان از سال 2007 الا 2017 با فوتبال یک جا بود و کمیته آن تحت نظر فدراسیون فوتبال ایجاد نشده بود. دین محمد صافی مسئول اسبق کمیته فوتسال که حدود 10 سال در رأس این کمیته قرار داشت به رادیوی آزادی گفت که فوتسال قبلا تنها یک سالن ورزشی داشت که آن هم در شهرک حاجی نبی در ولایت کابل موقعیت داشت، ولی حالا تعداد آن در سراسر افغانستان به حدود 500 جمنازیم می رسد که تعداد زیاد آن در کابل و ولایت هرات موقعیت دارد. در سال 2007 میلادی بود که ملی پوشان فوتسال افغانستان در نخستین سفر رسمیشان راهی بازی های داخل سالن آسیا شدند، مسابقاتی که به میزبانی ماکائو برگزار شده بود. در آن رویداد ورزشکاران 44 کشور آسیایی در 17 رشته ورزشی اشتراک کرده بودند، ولی فدراسیون فوتبال افغانستان به همکاری کمیته المپیک اسبق افغانستان تنها تیم فوتسال را در آن اعزام کردند. افغانستان در گروه نخست آن بازی ها با تیم های تایلند، مالزی و ماکائو هم گروه شد و در اولین مسابقه رسمیش با نتیجه عجیب 23-2 از تایلند مغلوب گردید. دومین مسابقه را نیز 6-1 از مالزی شکست خورد و در آخرین مسابقه نیز 3-2 از ماکائو باخت. این نتایج در حال رقم خورد که تقریبا همه اعضای تیم فوتسال افغانستان از رشته فوتبال بودند و تعداد آنها نیز به عنوان ملی پوش در رشته فوتبال عضویت داشتند. پس از آن مردم افغانستان با انتقادهای شدید از عملکرد فوتسال افغانستان پرداختند و در آن روزها ملی پوشان اسبق این رشته ورزشی با فشارهای زیاد مردم مواجه بودند. به همین دلیل در دوره بعدی بازی‌های داخل سالن آسیا از اعزام محروم شدند، ولی 6 سال بعد باز هم چانس یافتند که در بازی‌های داخل سالن و رزمی آسیا که در سال 2013 به میزبانی کوریای جنوبی برگزار شده بود اشتراک کردند. اما این بار نیز تیم ملی فوتسال افغانستان با وجود آن که از چندین ملی پوش فوتبال نیز برخوردار بود با نتیجه 10-2 از تیم ازبکستان باخت و باز هم مشخص شد که این ورزش نیاز به کار بیشتر دارد. پس از مدت عبدالرزاق ممرک با عنوان سرمربی تیم ملی فوتسال افغانستان کارش را آغاز کرد و تا اندازه زیاد تیم ملی را توانست که منسجم بسازد و با راه اندازی یک سلسله مسابقات در کابل و نیز برگزاری مسابقات در ولایات و انتخاب تعداد زیاد از استعدادهای مهاجرین افغان مقیم ایران، این تیم آماده شد تا در یکی از بزرگترین رویدادهای ورزشی قاره آسیا اشتراک کند. در سال 2017 میلادی تیم ملی فوتسال افغانستان در کنار چندین رشته ورزشی دیگر روانه شهر اشقاباد ترکمنستان گردید و در آن رویداد تیم فوتسال افغانستان در گروه دوم با تیم‌های ملی فوتسال ازبکستان، امارات متحده عربی، چین و مالدیو هم گروه شد. افغانستان در آن بازی‌ها چین را 6-1 مغلوب کرد و اما تیم افغانستان که در دوره قبلی این بازی‌ها از ازبکستان 10-2 شکست خورده بود، این بار موفق شد که این تیم قدرتمند آسیا را که تجربه 4 نایب قهرمانی آسیا را در کارنامه‌اش داشت با نتیجه 4-2 مغلوب بسازد و شگفتی ساز آن بازی ها شد. تیم افغانستان در سایر مسابقاتش در دور گروهی 6-1 مالدیو را شکست داد و 4-3 تیم امارات متحده عربی را مغلوب کرد و به عنوان صدرنشین گروه B به دور حذفی راه یافت. فوتسال افغانستان در مرحله کوارتر فاینال با تیم میزبان این بازی ها یعنی ترکمنستان رقابت کرد و پس از به دست آوردن نتیجه مساوی 5-5 در ضربات پنالتی با نتیجه 6-5 موفق شد که این تیم را در برابر حضور بیش از 10,000 تماشاگر از ترکمنستان شکست بدهد و برای نخستین بار به نیمه نهایی بازی های داخل سالن و رزمی آسیا راه یافت. اما در نیمه نهایی تیم ایران توانست که با نتیجه 8-2 افغانستان را شکست بدهد و افغانستان در بازی ردبندی برای تثبیت جایگاه سومی با تیم ژاپن که تجربه 4 قهرمانی در آسیا را دارست به میدان رفت و با این تیم در وقتهای قانونی 1-1 مساوی کرد که باعث تعجب بزرگان فوتسال آسیا شده بود. افغانستان در ادامه در ضربات پنالتی از ژاپن مغلوب شد و در آن رویداد به مقام 4 آسیا رسید.
اوج فوتسال افغانستان یا در واقع زمانی که فوتسال در افغانستان شکل گرفت و پرطرفدار شد، فکر میکنم بعد از درخشش تیم ملی فوتسال افغانستان در بازی های داخل سالن آسیا در اشقاباد ترکمنستان بود در سال 2017 که از او بعد دیگه فوتسال در افغانستان جا افتاد، به هر حال بخش خصوصی آمد در فوتسال سرمایه گذاری کرد، سالن‌ها ساخته شد در شهرهای بزرگ و حالا حتی در قریه ها و در ولسوالی ها هم سالن فوتسال داریم، در هر کجا فوتسال بازی می شود. بازیکنان خوبی هم از داخل افغانستان مثل فرزاد محمودی، مثل امید قنبری و بازیکنان دیگه زیاد دیگه که در تیم ملی فوتسال افغانستان بازی کردن تربیت شدن و فوتسال بازارش یا به سلام طبقات فوتسال در افغانستان گرم و گرمتر شد بعد از سال 2017.
پس از آن فوتسال جایگاهش را در جامعه افغانستان بیشتر باز کرد. اماکن زیاد ورزشی فوتسال در کابل و ولایات ایجاد شد و جوانان زیاد رو به فوتسال آوردند، تا آنجا که تیم ملی فوتسال افغانستان در مسابقات قهرمانی زیر 20 سال آسیا در سال 2019 عنوان نایب قهرمانی را به دست آورد و بالاتر از ایران که میزبان آن رویداد بود قرار گرفت و محمد اشرف غنی رئیس جمهور اسبق افغانستان این تیم را به ارگ دعوت کرد و از آنان تقدیر به عمل آورد، تا اینکه نصیر صداقت از طرف فدراسیون فوتبال افغانستان به عنوان مدیر تیم‌های ملی فوتسال برگزیده شد و ای با مجید مرتضایی به تفاهم رسید تا تیم افغانستان را به عنوان سرمربی همکاری کند. در دور اول که مجید مرتضایی مربی افغانستان بود، بنابر کمبود وقت کافی برای آمادگی بیشتر تیم از راهیابی به جام ملت‌های فوتسال آسیا باز ماند، ولی پس از مدت این مربی دوباره به افغانستان آمد و هدایت تیم ملی فوتسال افغانستان را برای بار دوم بر عهده گرفت. مرتضایی این بار تیم ملی فوتسال افغانستان را 4 ماه در تمرینات سخت آزمود و مسابقات تدارکاتی زیاد را با تیم‌های ایران، لبنان و غیره در نظر گرفت که آن همه آمادگی‌ها نتیجه بخش ثابت شد. در مسابقات انتخابی برای راهیابی به جام ملت‌های فوتسال آسیا، افغانستان با تیم‌های ملی فوتسال عربستان، اندونزیا و ماکائو همگروه شد. تیم افغانستان 3-2 عربستان که میزبان رقابت‌های کسب سهمیه جام ملت‌های فوتسال آسیا نیز بود را مغلوب کرد. در مسابقه دوم با اندونزیا 7-7 مساوی کرد، اما در مسابقه سوم 18-2 تیم ماکائو را شکست سنگین و تاریخی داد. ماکائو قبلا در سال 2007 افغانستان را 3-2 شکست داده بود. با این پیروزی که افغانستان در مقابل تیم‌های فوق به دست آورد، برای نخستین بار در تاریخ فوتسال موفق شد که به جام ملت‌های فوتسال آسیا راه یابد.
پیش از اینکه به این مسابقات بره، کمپ تمرینی و اردوهای طولانی مدت در ایران برگزار کرد و تعداد زیادی بازی دوستانه با باشگاه‌های لیگ برتر ایران و حتی با تیم ملی ایران، یک سفر هم به لبنان داشتیم، مسابقات برگزار کرد. یعنی تیم با وجودی که جدید بود، بازیکن‌ها بسیار جوان بودن و کم تجربه، اما خود بسیار خوب آماده کرد و تجهیز کرد و تمرین کرد و با یک آمادگی خیلی خوب، یک ماه زودتر از اینکه یا کمتر بیشتر زودتر از اینکه مسابقات جام ملت‌ها در تایلند شروع شود، تیم ملی افغانستان وارد تایلند شد، در یک تورنمنت 4 جانبه دوستانه خیلی خوب شرکت کرد با تیم‌های خیلی خوب مثل تایلند، مثل استرالیا، مثل تیم‌های دیگر در تایلند بازی کرد، یک سفر هم به ماکائو داشت. تا زمانی که بازی جام ملت‌ها شروع شد، افغانستان کاملا آماده بود و جزو تیم‌هایی بود که بیشترین تدارک و بازی‌های دوستانه را در بین تمام تیم‌هایی که در جام آسیایی شرکت کرده بودند داشت. و این جای خوشبختی بود. به همین خاطر با وجودی که تیم افغانستان تیم جدیدی بود، تیم کم تجربه و جوان بود، تانست که در رقابت‌ها، البته با یک کم خوششانسی هم و با یک کم بدشانسی هم، چرا که سطح فوتسال افغانستان ببخشید در گروه قرار گرفته بود، نسبت به تیم‌های کویت و بحرین به نظر من با توجه به سابقه ای که فوتسال افغانستان داشت بهتر بود. درست است که کویت مثلا 10 بار در جام ملت‌ها پیش از با این دوره حضور داشته و جز تیم‌های با تجربه است، اما فوتسال کویت در سطح فوتسال افغانستان که جدید هم از جوان هم هست نیست، به دلیل از اینکه فوتسال در افغانستان بسیار رشد کرده و متأثر از فوتسال ایران که فوتسال اول آسیا است و یکی از تیم‌های مطرح در دنیا است. از نظر کیفیت سطح خیلی خوبی داره. خب ما در مرحله گروهی به هر ترتیبی که بود تانستیم با عنوان تیم دوم بالا بیاییم، در مرحله یک چهارم در مقابل تیم تاجیکستان بازی بسیار سزاوارانه و خوبی را انجام دادیم، اما در نهایت دو بعد یک با یک نتیجه نزدیک مغلوب شدیم، وگرنه ما میتونستیم که مستقیم جایزه یا جواز حضور در جام جهانی را به راهیابی به نیمه نهایی به دست بیاریم. خب افغانستان رفت به مرحله پلی آف و تیم های عراق و تیم قرقیزستان شکست داد و تانست که جواز حضور در جام جهانی را پیدا کنه که یک دستاورد بسیار بزرگ است. یعنی شاید در مبجرات میتونم بگویم که در تاریخ فوتسال آسیا سابقه نداره که یک تیم برای اولین بار به سطح رقابت‌های قاره‌ای برسه و بعد بتونه که جواز حضور در مسابقات جهانی را به دست بیاره. و تیم ملی فوتسال افغانستان این موفقیت را به دست آورد که موفقیت دو دستاورد بی‌نظیر و بزرگ در سطح کل دنیا، در سطح قاره آسیا و در سطح تاریخ فوتسال هست.
در جام جهانی که قرار است در ماه سپتامبر با اشتراک 24 تیم قدرتمند جهان در ازبکستان برگزار شود، از آسیا تیم‌های ایران، تایلند، ازبکستان، تاجیکستان و افغانستان در این جام حضور خواهند داشت و قهرمان چهار مرتبه‌ای آسیا یعنی ژاپن در جام جهانی یاد شده حضور نخواهد داشت و به عوض آن تیم افغانستان نخستین بار تجربه اشتراک در جام جهانی را خواهد داشت. کارشناسان فوتبال و فوتسال بر این نظرند که با این پستی و بلندی هایی که در تاریخ فوتسال افغانستان مشاهده می کنیم، این تیم در آینده نیز حرف های زیاد برای گفتن خواهد داشت، نه تنها در سطح آسیا بلکه در سطح جهان نیز آنها خواهند توانست که دستاورد های داشته باشند.
خب در مورد جام جهانی خدمت شما عرض کنم که اگر تیم ملی فوتسال افغانستان بتونه که در این فاصله ای که تا جام جهانی مانده بتونه از تمام توانمندی های خودش استفاده کنه، تمرینات و اردوگاه های تمرینی خودش به وضعه دوستانی خودش با تیم های خوب زودتر شروع کنه، یک برنامه خوب پیاده کنه برای تیم ملی فوتسال افغانستان. فوتسال ما توانمندی ایره داره هم نتیجه بگیره. خب افغانستان در جام جهانی در سید چهارم قرار گرفته که در این سید انگولا هست، کرواسیا هست، فرانسه هست، هلند و تاجیکستان هست. ای به این مفهوم است که ما حتما با یکی از تیم های سید اول که تیم های درجه اول دنیاست با این تیم ها حتما در یک گروه قرار میگیریم. در سید اول ازبکستان و برزیل و اسپانیا و آرژانتین و پرتغال و ایران هست. پرتغال قهرمان دوره گذشته جام جهانی است اگر اشتباه نکنم، ایران قهرمان آسیا است، آرژانتین و اسپانیا و برزیل و ازبکستان هم جزو تیم های خوبی دنیا هست. ازبکستان به خاطر در سید اول است که میزبان مسابقات است. خب به هر حال ما با یکی از تیم ها در گروه قرار میگیریم و با یکی از تیم های سید دوم که در سید دوم قزاقستان و پاراگوئه و اوکراین و مراکش و تایلند و پاناما است. ما امیدوار هستم که تیم ملی فوتسال افغانستان خوش شانس باشه که مثلا در سید اول ازبکستان در گروهش باشه، مثلا میگم در سید دوم مثلا میتونه که تایلند گزینه مناسب باشه یا پاناما، در سید سوم کاستاریکا و گواتمالا و ونزوئلا و نیوزلند و کیوبا و لیبی هست. سید سوم سیدی نیست که مثلا خیلی زیاد حریفان قوی برای افغانستان در سطح برزیل، اسپانیا و آرژانتین و پرتغال باشه، اما خب به هر حال امیدوار هستم که افغانستان خوش شانس باشه در قرعه کشی و در یک قرعه در یک گروه خوب قرار بگیره که بتونه از گروه خودش صعود کنه. هم تیم های اول و دوم از گروه میره مستقیم بالا و بهترین تیم سوم هم میتونه که از گروه اگر اشتباه نکنم صعود کنه و امیدوار هستم که افغانستان این شانس داشته باشه که اگر خوب تجهیز شود افغانستان حتما این توانایی را ما در فوتسال افغانستان سراغ داریم که بتونه از گروهش صعود کنه و در جام جهانی هم نتیجه بگیره و برای اولین بار تیمی که نخستین تجربه خودش در جام جهانی پشت سر می‌ذاره مثل جام ملت‌های آسیا بتونه از گروه صعود کنه و انشالله که به پیش بره.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
شنوندگان عزیز برنامه ویسل رادیوی آزادی، نصیر صداقت را با خود در برنامه داریم که ایشان مدیر تیم‌های ملی و سرپرست تیم‌های ملی فوتسال افغانستان هستند. اخیراً شما در جریان هستین که ملی پوشان فوتسال افغانستان تانستن در جام ملت‌های فوتسال آسیا جایگاه پنجم را کسب بکنن و رفتن به جام جهانی و قرار است که جام جهانی هم در ازبکستان برگزار شود. جناب صداقت سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شهرزاد صاحب محترم و همچنین شنوندگان عزیز شما، و همچنین تبریک میگم به تمام ملت شریف افغانستان از طریق شما و برای بار اولین بار صعود تاریخی تیم ملی فوتسال بر جام جهانی 2024 در ازبکستان.
بسیار خوب، جام جهانی ازبکستان قرار است که آغاز شود و حدوداً 4 ماه تقریبا وقت باقی است تا مسابقات آغاز شود. چون ما در جام ملت‌های آسیا هم بر نخستین بار صعود کرده بودیم، تقریبا 23 یا 24 مسابقه دوستانه و تدارکاتی را ملی پوشان فوتسال افغانستان در با کشورهای مختلف جهان برگزار کردن و به مو خاطر نتایج بسیار خوب و درخشان را کسب کردن و رفتن به جام جهانی. خب حتما کل شنوندگان هم می دانن که جام جهانی سطحش به مراتب از جام آسیا بزرگتر و کلانتر است. برنامه فوتسال یا کمیته فوتسال افغانستان که شما سرپرست تیم‌های ملی هم هستین، مدیر تیم‌های ملی هم هستین و اسپانسر تیم‌های ملی هم بودین و هستین، چون جام جهانی سطحش بلندتر است، برنامه‌ای که مردم توقع دارن که بدانن که فدراسیون فوتبال و کمیته فوتسال چی در نظر دارد تا آمادگی کامل و آمتام برای جام جهانی فوتسال گرفته شود؟
تشکر شهرزاد صاحب، کاملا خدمت مردم عزیز رسنده شده و ما طبیعتا شاید تعداد بازی دوستانه ما مثل مرحله مقدماتی نباشه، ولی اگر تعداد بازی دوستانه ما کمتر باشه ما اشتراک در تورنمنت ها میکنیم. تورنمنت ها به نفع تیم ملی ما بیشتر است، چون بخاطر بجای یک تیم با دو تیم یا چند تیم دیگه بازی میکنم. و به طور کلی میتونم گفته که برنامه جام جهانی انشالله به طور فشرده و همچنین مفید حتما از طریق سایت فدراسیون فوتبال افغانستان و همچنین کمیته ملی فوتسال به نشر میرسن، خدمت تمام مردم عزیز جهت بشن میرسن که به چه شکل است و به چه گونه است. احتمال تا فعلا یک کمپ تمرینی ما در کابل داشته باشیم قبل مسابقات کافا، و اگر مسابقات کافا برگزار شود که این بدرده بزرگ سال حتما یک تورنمنت در آنجا خواهیم داشت و همچنین برنامه های انشاءالله تدابیر دیده و هر کدام که به تایید نهاییشان شود همچنین از طریق فدراسیون فوتبال خدمت همه عزیزان و نشر میرسد که از شب روز ملی پوشانشان بخبر باشند که در چی حال هستن و چی برنامه
هایی را پیشگو دارن. بسیار خوب، ملی پوشان فوتسال افغانستان رسیدن به خانه هایشان و سفر کردن به ایران اکثرا. بعض از دوستان رسانه‌ای انتقاد کردن که در کابل چرا ملی پوشان افغانستان نامدن بر تقدیر، اگر این را واضح بسازین که دلایل امنیتی داشت یا ای که موضوعات مختلف را که شما اگر بتانین واضح کنین که سوی تفاهمایی که به وجود آمده حل شد.
نخیر، سوال خوبی است. میخوایم امیر شفاف بر مردم شفاف سازی شود. تیم ملی فوتسال مربوط مردم شریف افغانستان است و هیچگاه نیست که ما چشم پوشی کنیم از اینکه اینا به افغانستان نهیم. با تمام شوق و هیجانی که داشتیم بعد مسابقه فاینال که آسیا مسابقات آسیایی تمام شد، همراه رئیس محترم فدراسیون استاد آقای کارگر همراهشون به تماس شدیم و زمینه ای را درست میکردیم که تیم باید به کابل و اونجا مردم هم از نزدیک ببینن تیم ملیشان. متاسفانه همراه تاول اجنسی که تکتای ما بود همراهشون به تماس شدیم و اون امکانیت نبود که کل تیم در قالب یک روز دروز زده پروازا با کابل برسه، و اینکه بازیکنان حدود دو نیم ماه در اردو اشتراک داشتن فامیل های خود ندیده بودن و همچنین که در حدود 40 روز در تایلند بودن اینا از فامیل دور و فشار مسابقات به نهایت زیاد بود. بنام تصمیم برای گرفتم که ما قبل مسابقات کافاب انشالله تیم یک بوده یک هفته یا در روزه در کابل خود بخواهد داشتک و تیم انشالله به اون وقت بیایم و فعلا به سر خستگی و همچنین نبود تکیت که باید تکتای ما کلان کنسان میشد و تکتای جدید بر کابل خریداری میشد و هم جا نداشت در یک پرواز یا دو پرواز باید چند مسیر قرار میکردم. بنابراین با تصمیم فدراسیون فوتبال این موافقت صورت گرفت که فعلا بازیکنان تشریف ببرن به خانه هایشون تا اینکه بعدا در قالب یک اردو انشاءالله تشریف بیارن کابل.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه میدارد.
مواد مخدر یکی از مسائل جدی و گسترده‌ای است که اثرات مخرب زیاد بر روی انسان‌ها و جوامع بشری دارد. این موارد معمولاً تأثیرات ذهنی و جسمی قابل توجهی دارند و می‌توانند به عنوان یک فاکتور خطرناک برای سلامتی فرد و جامعه به شمار آیند. برخی از خطرات مهم و معروف مواد مخدر برای انسان‌ها را تشریح می‌کنیم. اول، وابستگی و اعتیاد. مصرف مواد مخدر می تواند منجر به وابستگی فیزیکی و روانی شود. اعتیاد به مواد مخدر می تواند تاثیرات نابسامانی بر روی زندگی روزمره فرد داشته باشد و او را از انجام وظایف اساسی و مسئولیت هایش دور نگه دارد. دوم، مشکلات روانی. مصرف مواد مخدر می تواند به اختلالات روانی مانند افسردگی، اضطراب، وسواس و اختلالات تمرکز و توجه منجر شود. سوم، مشکلات جسمی. برخی از مواد مخدر می توانند به طور مستقیم به سلامتی جسمی آسیب برسانند، از جمله آسیب به جگر، قلب، مغز و سایر اعضای بدن. چهارم، خطر مرگ. مصرف برخی از مواد مخدر می تواند منجر به وقوع حوادث مرگبار مانند از دست دادن تعادل، سکته قلبی یا اختلال در تنفس شود. پنجم، تأثیر بر جامعه. مصرف مواد مخدر می تواند به مشکلات اجتماعی منجر شود، از جمله افزایش جرم و جنایت، خشونت و تبعیض اجتماعی. ششم، آسیب بر روابط. مصرف مواد مخدر ممکن است به تضعیف روابط خانوادگی، دوستانه و اجتماعی منجر شود. هفتم، تأثیرات بر جوانان. مصرف مواد مخدر در دوران جوانی می تواند تأثیرات بلند مدت بر روی توانایی های شناختی و روانی فرد داشته باشد و ممکن است به تأخیر در توسعه مغزی منجر شود. و هشتمین، که مشکلات اقتصادی. مصرف مواد مخدر می تواند به هزینه های اقتصادی بالای برای جوامع منجر شود، از جمله هزینه های مرتبط به درمان و امکانات طبی و صحی.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می دارد.
این بود ویسل این هفته رادیوی آزادی که تقدیم شما عزیزان شد. تا برنامه های بعد، خدا نگهدار.
ویسل، برنامه از دل میدان های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیوار است بین اعتیاد و سلامتی. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سلام و وقت بخیر. در این روز هفتم، حمله خونین به مسجد شیعیان در هرات. 13 سال از کشته شدن اسامه بن لادن گذشت. رابطه القاعده با طالبان چقدر عمیق است؟
خیلی ضعیف است با مقابله با دوره اینی که اماراتی اول که ما خودم بچی به چشم خود دیدم.
به بهانه روز جهانی آزادی مطبوعات، وضعیت رسانه ها را در افغانستان بررسی خواهیم کرد. پس از راهیابی تاریخی به جام جهانی، تیم فوتسال افغانستان اکنون چی برنامه دارد؟
گمان زنی های وجود دارد که ملی پوشان فوتسال افغانستان چندین تنشان به لیگ برتر فوتسال اسپانیا جذب شوند.
و در ادامه دستاوردهای افغانها از شکردخت جعفری درباره جایزه معتبری که برنده شده است میشنویم.
و 4 نفر ما به مرحله نهایی راه یافته بودیم در بخش اختراع و جایزه مخترع سال بر ما تعلق گرفته زمینه.
من سعدیه تجری هستم. شام دوشنبه هفته ای که گذشت حمله بر مسجد شیعیان در ولایت هرات رخ داد که در نتیجه بر روایت شاهدان 6 کشته و 1 زخمی بر جا گذاشت. مسجد شیعیان امام زمان در شهرک محمدیه ولسوالی گذره ولایت هرات قرار دارد. و گفته عبدالمتین قانی سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان این حمله از سوی 1 فرد مسلح صورت گرفت. بر اساس معلومات منابع محلی در میان کشته شدگان وکیل گذر، ملا امام مسجد، 2 زن و 1 کودک نیز شاملند. این حمله واکنش های زیادی را در پی داشت. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما، سفارت های ایران و ترکیه در کابل و برخی از مقام های نظام جمهوری پیشین افغانستان این حمله را محکوم کردند. یونما در صفحه اکس یا توییتر سابق خود خواستار تحقیقات و پاسخگو قرار دادن عاملان این حمله و تامین امنیت شیعیان شده است. تا اکنون مسئولیت این حمله را فرد یا گروه به عهده نگرفته است، اما پیش از این مسئولیت بیشتر حملات بر شیعیان افغانستان را شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش به عهده گرفته است. پیش از این سازمان عفو بین الملل در گزارش خود که 23 اپریل منتشر شد درباره وضعیت حقوق بشری اقلیت‌های مذهبی در افغانستان ابراز نگرانی کرده بود. در حالی که نگرانی‌ها درباره حضور و تهدید داعش در افغانستان وجود دارد، امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان ادعا می‌کند که حداقل 3 کشور همسایه افغانستان زمینه را برای فعالیت داعش در منطقه مساعد ساختند. با اینکه طالبان همواره تاکید کردند که داعش را در افغانستان سرکوب کردند و تهدید جدی نیست، ریچارد بنت گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان در گزارش ماه فوریه خود گفت در فاصله ماه سپتامبر 2023 تا جنوری 2024 حداقل 7 حمله را در افغانستان ثبت کرده که بر علیه شیعیان انجام شده و این آمار در مقایسه با 9 ماه اول سال 2023 افزایش نگران کننده ای را نشان می‌دهد. آیا طالبان در تامین امنیت شیعیان در افغانستان کوتاهی میکنند یا ناکامند؟
خب قبل از اینکه خود این سوال مشخصا جواب بدم، مسئله ای است که در کشورهای که دولت‌های قانونی و مشروع دارند و دولت‌ها خدمات به شهروندان از جمله مهمترینش که تامین امنیت هست را مسئولیت خود می دانند، به صورت ویژه وقتی که کتله از جامعه یا بخش مشخصی از جامعه به دلائلی به هر دلیلی مورد تهدیدات مشخص و ویژه هست، برای تامین امنیتشان اقدامات ویژه میکنند. و با توجه به این که آن بخش از هزارها که شیعه هستند یا شیعیان غیر هزاره، اینها در معرض خطر جدی حملات داعش هستند، ایجاب میکنه که در تامین امنیتشان اقدامات ویژه صورت بگیره، از هر طریق ممکن باید توجه ویژه شود. اما نه تنها این اقدامات ویژه صورت نمیگیره، بلکه کم نیستند تعداد افرادی که در درون خود طالبان هم چه در سطوح رهبری چه در سطوح میانه و عملیاتی که مثلا فرماندهان امنیتی اینا که وظیفه‌اش عملا تامین امنیت است، خود نیز معتقد هستند که مثلا شیعه ها رافضی هستند یا مثلا در واقع مسلمان درست و حسابی نیستند، یعنی خیلی احساس مسئولیت در قبالشان نمی کنند. و نکته سوم هم این که بعد از تسلط طالبان بر افغانستان، گروه های همفکر طالبان که داعش یکی از آنها است، در افغانستان هم به لحاظ کمیت یعنی تعدادشان خیلی زیاد شده و هم به لحاظ توانایی امکان در واقع آموزش و ترنینگ اینا پیدا کردن و قدرتمند شدن و خطرات بر شیعه ها در حالی که افزایش یافته و جدی‌تر شده، اما طالبان هیچ اقدامی نکردن، به خاطر که طالبان معتقد به برابری به خصوص در زمینه مذهبی نیستن. و ما دیدیم که وزیر تحصیلات عالی طالبان میگفت که در افغانستان فقط یک مذهب وجود داره و مذهب حنفی است.
دوشنبه هفته ای که گذشت جلسه شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو سوئیس وضعیت حقوق بشر در افغانستان را مورد بحث و ارزیابی قرار داد. نصیر احمد اندیشه سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در این شورا وضعیت حقوق بشر خصوصا حقوق زنان و دختران در افغانستان را بسیار قابل نگرانی خواند. در این نشست شورای حقوق بشر ملل متحد در کنار نصیر احمد اندیشه سفیران افغانستان در برخی کشورها حضور داشتند. نمایندگان برخی کشورها نیز در این نشست سخنرانی کردند. اکثریت آنها خواستار لغو محدودیت‌های طالبان بر آموزش و کار دختران و زنان شدند. حکومت طالبان درباره اظهاراتی که در این نشست شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو ابراز شد، واکنش نشان ندادند، ولی قبلا گفتند که حقوق زنان در افغانستان در چارچوب شریعت اسلامی رعایت شده است. حکومت طالبان گزارش‌های قبلی شورای حقوق بشر و دیگر سازمان‌های حقوق بشری را دور از واقعیت خوانده و رد کرده است. طالبان بعد از بازگشت به قدرت در تابستان سال 2021 نخست مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم را و سپس درهای پوهنتون‌ها را نیز بر روی زنان و دختران بست. کار زنان در مؤسسات غیر دولتی خارجی و داخلی نیز منع شد. با وجود فشارهای فزاینده داخلی و خارجی، نشانه از نرمش در این پالیسی‌های طالبان دیدن نمی‌شود. با این حال سوال مهم اینجاست که نتیجه این نشست چیست؟
دو اهمیت داشت. اهمیت اولش این بود که نشان میده که هنوز افغانستان در ساختار نظام بین الملل و حیث یک کشور و حیث یک ملت وجود داره و جهان میخواه که بیرون از ساحه طالبا کتی یک ساختار دیگه حقوقی و اصطلاح انترک کنه و در تماس باشه و از اونا بشتون. که به اساس ما یک دلیگیشن یک حیط تنظیم کردیم. بحث دومیش این است که ما ممیل اعظم تقریبا در حدود 236 پیشنهاد از طرف جهان گرفتیم که حال یار فردا ساعت 3 جلسه وجود داره بازم در شورای حقوق بشر که هالند و هند و بروندی معایت به اصطلاح ترایکا هستن که تمام پیشنهاد رو بررسی کردن. امروز ما یک پیش سبایی تصویب میشه و این تبدیل میشه برای یک سند ملل متحد. این حال مرحله بعدی است که خب این سند ملل متحد چی نتیجه میده؟ نتیجه شیست که فعلا یک فشار بسیار کلان بین المللی را از طرف تمام کشورهای 76 کشور بوده بالای طالبا وارد میشه. حتما شما شنیده باشین که خب یک قسمت مردم های جهان میگن که فشار بالای طالبا نتیجه نمیده. ما با این موافق نیستم. طالبا به حیث یک گروه بنیادگرا یا گروه توریستی در زمانی که در جنگ بودن شاید فشارهای بین المللی اونقدر در مقابلش فشارهای خصوصا نرماتیفه او قدر بالایش حساب نمی کردن، ولی فعلا چون در یک جایگاه یک حکومت خودشان رو می گیرن هر فشار رو به امدلی خصوصا فشارهای حقوقی، فشارهای قانونی، فشارهایی که باعث از این میشه که اینا همون جایگاهشان و ساختار به امدلال هر روز دیگه هم تنظر می افه این بسیار مهم است برشان. این یک تفرقه بسیار کلان در بینشان ایجاد کرده، این فشار روانی بسیار بزرگ از شان آورده و همون چیزی را که می خواین به دست نمیتون آورده.
گزارش در این نشست چگونه تهیه شده است؟
خب ما در سفارت یک کمیسیون ترتیب دادیم که تقریبا از ماه نوامبر سال گذشته، ماه نوامبر و دسامبر سال گذشته بالا از این کار کرده. 38 ارگان بود که ما به خاطر مسائل امنیتی که هست او را جد نامشان ذکر نکردیم تمامشه، ولی ما با افراد نه، با ارگانهایی که مشخصا با مدافعین حقوق بشر، با سازمانهای حقوق بشری چی در داخل و چی در خارج کار کردن امی تیم در تماس بود، ولی تیم تمامش متشکل از خود متخصصین بود که از داخل افغانستان بودن. اینه که اگر در بیرون هم در هستن اینه کسایی هستن که اصلشون از افغانستان است. اینه در این ترتیب و تنظیمی ازی ما از چیزای سازمان های بیرونی کمک نگرفتیم، ولی به شکل به اصطلاح دست دوم بله. مثلا وقتی که ما گزارش های امنیستی را فرزند قسمت پنشیر مطالعه کردیم و مستقیم با افراد صحبت کرده، یعنی گزارشی بود که بررسی مستقیم همو سازمان هایی است که به شکل دستی اول صحبت داشتن. بعضی سازمان های کوچک دیگه هم که ما صحبت کردیم اونا همی لحظه در تماس هستند، خودشون در داخل کشور هستند و همو مصاحبه هایی رکن انجام دادن، بعد از وریفیکیشن، بعد از اینکه درست بررسی صورت گرفتن، اونا داخل هستند.
آیا امیدواری به تغییر رفتار در طالبان وجود دارد؟
ما بسیار واضح ساختیم در گزارش خود که در سخنرانی ما آمده، در سخنرانی تعداد دیگه است اعضای هیئت، که اگر ما توقع از این داشته باشیم که وضعیت حقوق بشری در زیر یک حکومت مثل حکومت فعلی طالبان بهبود میافه، ما خود فریب میدیم. ما فکر میکنیم که به خاطر خوب شدن وضعیت حقوق بشری در افغانستان ما باید به یک ساختار سیاسی برسیم. کو ساختار سیاسی شاید شامل طالبان باشه ولی تنها طالبان نه، یک ساختار سیاسی که پابند به تعهدات بین المللی افغانستان در ساختار بین الملل باشه، تعهداتی که افغانستان از 1946 تا امروز با او پابند بوده. باعث یک کشور
آزادی بیان و مطبوعات یک از مهمترین ماده ها در منشورهای حقوق بشری است. رسانه های افغانستان اما به شدت محدود شدند و آزادی را که حقشان است ندارند. هرچند حکومت طالبان با این حرف موافق نیست. سوم ماه می روز جهانی آزادی مطبوعات است. به بهانه همین روز نگاهی انداخته ایم به وضعیت رسانه ها در افغانستان تحت حاکمیت طالبان. سازمان های متعدد دفاع از رسانه ها گفتند که در کمتر از 3 سال که از حاکمیت طالبان می گذرد، نزدیک به 200 رسانه در افغانستان مسدود شدند، صدها خبرنگار مجبور به ترک افغانستان شده و حداقل 3 خبرنگار کشته شدند. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید هرچند در زمان حاکمیت طالبان رویدادهای قتل خبرنگاران کاهش یافت، اما این به معنای امنیت خبرنگاران نیست.
اگر ما بیایم میزان تهدیدات و تلفات خبرنگاران نسبت به زمان جمهوریت مقایسه کنیم، میبینیم تلفات خبرنگاران در داخل افغانستان نسبت به دوران جمهوریت کاهش یافته و این نمیتوانه امیدوار کننده باشه، چون در زمان جمهوریت هم بیشتر رویدادهای ترور، قتل و حملات انفجاری که علیه خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای صورت گرفته، عوامل اصلیش گروه طالبان و شبکه حقانی که زیر شاخه گروه طالبان است از طرف آنها صورت گرفته و همچنان مسئولیت چنین رویدادها یا گروه داعش بر عهده گرفته، که این نگران کننده است و همچنان نوع تهدیداتی که متوجه خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای در حال حاضر است تغییر پیدا کرده. ما می‌بینیم که بازداشتی‌های خودسرانه از طرف گروه طالبان در داخل افغانستان افزایش پیدا کرده، که متاسفانه با گذشت نزدیک به 3 سال صدها خبرنگار و فعالان رسانه‌ای در داخل افغانستان به بهانه‌های مختلف اینها بازداشت شدن. این بازداشتی ها همچنان توهم با خشونت و شکنجه بوده و یک تعداد از فعالان رسانه‌ای بدون اینکه اینها عمل جرمی مرتکب شوند مورد محاکمه قرار گرفتند.
افغانستان سال هاست که در میان خطرناکترین کشورها برای خبرنگاران در جهان شمرده می شود. 6 سال پیش افغانستان شاهد مرگبارترین حمله هدفمند بر کارمندان رسانه ها بود. حمله ای که در منطقه 6 درک کابل رخ داد و در آن 9 کارمند رسانه ای کشته شدند. سه‌شنبه همین هفته 6مین سال روز این رویداد مرگبار بود. گزارش از امید مرزبان.
از این رویداد خونین 6 سال گذشت. 3 اپریل سال 2018 زمانی که خبرنگاران برای پوشش خبری یک انفجار تجمع کرده بودند، انفجار دیگری رخ داد که مرگبارترین حادثه برای جامعه رسانه‌ای افغانستان بود. 9 کارمند رسانه‌ای به شمول 2 خبرنگار و 1 کارآموز رادیو آزادی نیز در میان قربانیان بودند. داعش در آن زمان مسئولیت حمله را پذیرفت. خبرنگاران و سازمان‌های دفاع از آزادی بیان خواستار دستگیری و مجازات عاملان این رویداد شدند. اما تا امروز که 6 سال می‌گذرد، هیچ کسی در ارتباط به این قضیه مجازات نشد. افغانستان سال هاست که یکی از خطرناکترین کشورها برای خبرنگاران دانسته می‌شود. با برگشت طالبان به قدرت در آگست سال 2021، محدودیت بر کار و دستگیری خبرنگاران افزایش یافت و حتی از موارد قتل و شکنجه خبرنگاران گزارش‌های نشر شد. سازمان‌های مدافع از حقوق خبرنگاران می‌گویند شرایط کاری خبرنگاران و رسانه‌ها اکنون خیلی دشوارتر از گذشته شده است.
د طالبانو د واکمنې دو وروسته په افغانستان کې څه باندې 200 رسنۍ تړل شوې دي. تر څنګ د رسنیو په وړاندې محدودیتونه ورځ تر بلې زیاتېږي. د شدید سانسور تر څنګ د رسنیو ټولې خپرونې د حاکم نظام لخوا څېړل کېږي. خبریالان خود سانسورۍ ته مجبور شوي دي او له بده مرغه ځینې خبریالان بې له کوم دلیله د حاکم نظام لخوا نیول کېږي. اطلاعاتو ته د لاسرسۍ مسله تر ټولو ستونزمنه مسله ده او دغه حق د افغانستان د خلکو څخه اخیستل شوی دی.
سازمان خبرنگاران بدون مرز در گزارشی که ماه جنوری نشر کرد، وضعیت خبرنگاران تحت حاکمیت طالبان را نگران کننده خواند. این سازمان همچنان گفت که تنها در سال 2023 سه خبرنگار در افغانستان کشته شدند. هرچند طالبان میگویند که در چوکات ارزش‌های اسلامی و افغانی به رسانه‌ها آزادی دادند، اما سازمان‌های مدافع از رسانه‌ها میگویند حکومت طالبان ارزش‌های افغانی و اسلامی را آنچنانه که خود می‌خواهد تعبیر کرده و تحت حاکمیت آنها هیچ رسانه آزادانه و بدون مداخله حکومت در افغانستان فعالیت کرده نمیتواند. فعالیت رسانه هایی که از بیرون به افغانستان نشرات دارند نیز در داخل افغانستان ممنوع شده است، از جمله رادیو آزادی و صدای آمریکا که موجهای اف ام و متوسط آن را طالبان قطع کردند و صفحات اینترنتی آنها را نیز بستند.
دوباره ریلود میگم صفحه
اسامه بن لادن را خوب میشناسید، شخصی که نامش از جهاد مقابل نیروهای شوروی در افغانستان گرفته تا حملات تروریستی مرگبار در نقاط مختلف جهان گره خورده است. بن لادن رهبر گروه القاعده 13 سال پیش در دوم ماه می در یک حمله شب هنگام نیروهای آمریکایی در ایبت آباد پاکستان کشته شد. بن لادن طراح حملات تروریستی مرگبار در جهان بود، از جمله حمله بر مرکز تجارتی جهان در نیویورک در سال 2001 که حدود 3000 تن در آن کشته شدند. اکنون 13 سال بعد آیا القاعده هنوز یک تهدید است؟
شما میبینی بعد از کشته شدن زواهری حتی القاعده هنوز نتوانستن که رهبری نوی خود اعلام کند. در حال حاضر ما فکر میکنیم که بعد از جنگ اسرائیل و فلسطین و حمایت امریکا از اسرائیل، احساسات ضد امریکا و غرب بیشتر شده و القاعده ابتدایش هم از مسئله فلسطین آغاز شده بودن که با اکثریت افرادی که در القاعده بودن و ضد امریکا شدن که چرا امریکا از اسرائیل حمایت میکنند. شاید در آینده بعد از حملات اخیر اسرائیل علیه فلسطینیا همدردی های مردم امرای القاعده بیشتر شود، یا افرادی تندرو که میخواست که انتقام از امریکا بگیرد شاید یگانه گروپی که میتواند با احساساتشان برساند اون القاعده باشد. لیکن در حال حاضر القاعده رهبریشان بسیار از بین رفته، بعضیشان در یمن هستند، بعضیشان در سوریه هستند، لیکن اکثریت افراد القاعده به جبهه النصر رفتند. در افغانستان را طالبای پاکستان تی تی پی چند مدت قبل مراکز خود از دست دادن، از اینجا هم کوچ کردن، زواهری در افغانستان کشته شدن. در حال حاضر القاعده بسیار فعال نیستن.
گروه القاعده روابط عمیق تاریخی با طالبان هم داشته است. طالبان در حاکمیت نخست خود بر افغانستان در اواخر دهه 90 میلادی از سپردن اسامه بن لادن به ایالات متحده خودداری کردند و سرانجام نیروهای نظامی ناتو به رهبری آمریکا حکومت طالبان را سرنگون کردند. هرچند حکومت طالبان میگوید که رهبران و جنگجویان القاعده اکنون در افغانستان نیستند، اما در سال 2022 ایمن الزواهری جانشین اسامه بن لادن در کابل زیر حاکمیت طالبان در یک حمله هوایی نیروهای آمریکایی کشته شد. اکنون روابط القاعده با طالبان چگونه است؟
خیلی ضعیف است با مقابله با دوره اینی که اماراتی اول که ما خودم بچی به چشم خود دیدن، در هیچ کمپی تربیه نظامی ندارد در افغانستان، ظرفتی مستقلی نظامی هم اینی که ندارد، پرسنلش تعدادی از پرسنلش اینی که موجود هستن، اینی که محفوظ هستن، تضمین هستن، اما فعالیت از اونها خیلی محدود است. اگر ما شما مقایسه کنیم وضعیت القاعده با گروه های دیگر در افغانستان تدیدی جدی از طرف گروه های دیگر است. به طور مثال تی تی پی طالبان پاکستان کاملا فعال هستند، مصروف شورش حکومت پاکستان است. در داعش ولایت خراسان بساطی جهانی فعال هستند، یک تدید است با همه کشور منطقه، و اینی تدیدش با مسکو و دیگر جایها میرسه. بخشی مطبعاتش و تبلیغاتش خیلی فعال است، تا حد که گروه درجه دوم مثل جایش العدل خوب تدید است، فعالیت دارد در ایران. گروه های مختلفی آسیا میانه بعضشان پیشتر همکاری کتی القاعده داشتن، اینکه علی اینکه مستقل استن زیر چتری اینکه امارت اسلامی، او در آینده اونها یک تدید شاید واقع شوا اینکه با کشوری اینکه آسیا میانه. در اینکه القاعده فلان دچی درجی اینکه چهارم یا پنجم میای از لحاظ تدیده تروریستی در افغانستان.
و یک رویداد تاریخی دیگر در ورزش افغانستان، تیم ملی فوتسال افغانستان روز یکشنبه در دیدار پایانی پلی آف جام جهانی با شکست قرقزستان برای اولین بار به مسابقات جام جهانی فوتسال در سال 2024 راه یافت. این پیروزی با استقبال گسترده‌ای در بین کاربران شبکه‌های اجتماعی هم همراه بود. این بازی با تفاوت 5-3 به سود افغانستان به پایان رسید. افغانستان در مرحله مقدماتی جام جهانی دو بازی انجام داد که در اولین بازی عراق و در آخرین بازی قرقزستان را شکست داد. قرار است رقابت‌های جام جهانی فوتسال به تاریخ 24 ماه سپتامبر سال جاری با حضور 24 تیم برتر بین‌المللی در ازبکستان برگزار شود. بدون شک حضور در رقابت سخت چون جام جهانی به تلاش و برنامه ریزی بیشتر نیاز دارد. افغانستان چگونه برای جام جهانی آماده می شود و چه برنامه های روی دست دارد؟
گفته می شه که ملی پوشان فوتسال افغانستان امکان داره در مسابقه دوستانه با اسپانیا، با تیم ملی فوتسال اسپانیا رقابت داشته باشه، البته قبل از جام جهانی. و همچنان گفته می شه گمانه‌زنی های وجود داره که ملی پوشان فوتسال افغانستان چندین تنشان به لیگ برتر فوتسال اسپانیا جذب شوند.
شکردخت جعفری، بانوی مخترعی و فیزیکدان سیبی افغان، میگوید جایزه دینامیک 2024 با پاس تلاش ها و خدماتی که در بخش طبی انجام داده است به او اهدا شده است. او این جایزه را به خاطر ارائه خدماتی که برای پناهجویان تازه وارد افغان به بریتانیا ارائه کرده بود دریافت کرد. بیشتر از خود خانم جعفری بشنوید.
داینامیک اوارد طراحیش به این خاطر صورت گرفته که تعداد خانم هایی که در عرصه بیزینس، علوم و فناوری هستند یا در عرصه کارآفرینی خیلی کم است، و برای اینکه این نابرابری را برش راه حلی بیندیشن، تشویق بکنن خانم هایی که در این عرصه ها کار قابل ملاحظه ای انجام داده، این جشنواره را ترتیب دیدن و در واقع می خواهند که الگو سازی بکنن برای دختران و بانوانی که فکر کارآفرینی یا صنعتی سازی نتایج تحقیقاتشان دارن یا راه اندازی بیزینس می خواهن بکنن، برای اینکه اونا را تشویق بکنن این برنامه راه اندازی شده که امسال در انگلستان، استانهای مرکزی و جنوب غربی انگلستان در واقع شرکت کرده بودند در این جشنواره و توسط پلاتینوم مدیا گروپ یا رسانه پلاتینوم ای راه اندازی شده بود که هر کتگوری جایزه باز توسط یک ارگانیزیشن خاصی اسپانسر میشه. ما از جانب ساری تکنولوژی سنتر در ای جشنواره کاندید شده بودم و 4 نفر ما به مرحله نهایی راه یافته بودیم در بخش اختراع و جایزه مخترع سال بر ما تعلق گرفته ای زمینه.
هفته آینده باز هم در روز هفتم من صدیه تجلی چشم برایتان خواهم بود. تا دیدار، خدا نگهدار.
خواب میبینم سودایی میشم صحرایی میشم تیکه 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 میشم خنده های تو وقتی که یادم میآید خوش پرگ میشم اکو پگ میشم ذره 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 میشم زندگی همین است باری عاشقی باری دل دیگی گچه نان و گچه است باری با همین باری بی همین گفیری بگر
Thank you.
یادم میآید، خوش برد میشم، اکو پک میشم، ذره 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 میشم. زندگی همین است، بای عاشقی بای دیدگی، گچه نان و گچه بید است. بای با همی بای بی همی، گفیری بوگا یقین است، گفیری بوگا یقین.